الرحمن الرحيم لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين فصل في مقدمة الواجب وقبل الخوض في المسؤول ينبغي رسم أموره. یکی از مباحث مفصلی که در علم اصول مورد بحث قرار میگیره بحث مقدمه واجبه. مرحوم آخونی فرمایند قبل از اینکه وارد بحث بشیم اموری رو باید بیان بکنیم. امر اول این است که بحث مقدمه واجب داخل در کدام علمه. در این مسئله در بین بزرگان 5 احتمال و 5 نظریه داده شده. بعضی ها قائل شدن به این که بحث مقدمه واجب یک بحث فقهیه و از مسائل علم فقه محسوب میشه و اگر در علم اصول علما او رو متعرض شدن این از باب استطراد هست، هردن للباب این رو ذکر کردن. کسانی که این نظریه رو دارن میگوین که موضوع علم فقه فعل مکلفه و ما در بحث از مسائل فقهیه میگوییم مسئله فقهیه مسئله ایست که از عوارض و حالات فعل مکلف بحث میکنه. هر چی که بحث از عوارض فعل مکلف رو داشته باشه به او میگوین مسئله فقهیه. در بحث مقدمه واجب خب مثلا وضو یکی از مقدمات وضو فعل مکلفه. ما وقتی بحث میکنیم که آیا مقدمه واجب واجبه یا نه، یعنی بحث میکنیم که آیا وضو واجبه یا نه. پس در حقیقت بحث در مقدمه واجب برمیگرده به بحث از عوارض فعل مکلف و چنین بحثی عنوان مسئله فقهیه رو پیدا میکنه. این یک نظریه. نظریه دوم که مرحوم آخوند خراسانی اختیار می کنند این است که این مسئله یک مسئله اصولیه است. می فرمایند که ما نتیجه بحث در مقدمه واجب را کبرای قیاس قرار می دیم، قیاس استنباط احکام شرعیه. قیاس رو اینطوری ما درست میکنیم، میگیم هذهی مقدمتون و کل واجبین تجب و مقدماتو و هذا واجبون. صغرا داریم که این عمل عنوان مقدمه رو داره، کبرا میگیم هر چیزی که واجبه مقدمه اون هم واجبه. این کبرا رو از همین بحث مقدمه واجب ما در اینجا به دست آوردیم. در مقدمه واجب ما میاییم ملازمه بین وجوب ذل مقدمه و وجوب مقدمه را اثبات میکنیم. کسانی که میگن مقدمه واجب واجبه، اینها نتیجه نظریهشون این است که یک ملازمه عقلی بین وجوب ذل مقدمه و وجوب مقدمه در کاره. کسانی هم که میگن واجب نیست، میان این ملازمه عقلیه را انکار میکنن. پس این ملازمه خودش کبرایی میشه و ما در تعریف مسئله اصولیه میگیم مسئله اصولیه اونیست که کبرای قیاس استنباط حکم شرعی قرار بگیره. مرحوم آخوند و مشهور هم همین نظریه رو اختیار کردن. نظریه سوم و چهارم و پنجم رو دیگه مرحوم آخوند بهش اشاره ندارن. نظریه سوم این است که بحث از مقدمه واجب یک بحث کلامیه. مسئله کلامیه اون مسئله است که در مورد احوال مبدأ و معاد بحث میکنه و ما در مقدمه واجب میگیم خداوند تبارک و تعالی که ذل مقدمه را واجب کرد، آیا بر خداوند لازم است که مقدمه را هم واجب کنه یا نه؟ پس بحث برمیگرده به احوال مبدأ که آیا خداوند چنین کاری رو لازم انجام بده یا خیر. نظریه چهارم این است که از مبادی احکامیه است و نظریه پنجم این است که از مبادی تصدیقیه. مبادی احکامیه یعنی اون اموری که مربوط می شود به احوال و عوارض احکام. مثلا شما در علم اصول میگید الحکم علی قسمین، حکم تکلیفی و وضعی. خب تکلیفی و وضعی از عوارض احکامه، این رو میگن از مبادی احکامیه. گفتن در بحث مقدمه واجب ما بحث میکنیم آیا وجود ذل مقدمه این حالت رو دارد که مستلزم وجوب مقدمه باشه یا نه. و مبادی تصدیقیه‌ام که مفهومش روشنه، مبادی تصدیقیه یعنی اموری که مسائل علم متوقف بر تصدیق اون اموره. مثلا از جمله مبادی تصدیقیه هر علمی تصدیق به وجود موضوعه که موضوع موجوده. اگه موضوع موجود نباشه قابل بحث نیست، شما نمیتونید حکمی رو برای او اثبات بکنید. و اینجا بحث ما الان در بحث از وجود موضوعه، میخواییم ببینیم آیا این حکم عقلی یعنی ملازمه وجود دارد یا ندارد. عقل موضوع علم اصول ادله اربعه، قرآن و سنت و عقل و اجماع، عقل موضوع علم اصول. بنابراین گفتنی از مبادی تصدیقیت، اما عرض کردم که در میان این پنج نظریه، نظریه اول و دوم شهرت بیشتری داره و در بین خود این دو نظریه، نظریه دوم که ما بگیم از مسائل علم اصوله، این بیشتر محققین پذیرفتن. مطلب دیگر این است که حالایی که روشن شد بحث از مقدمه واجب یک مسئله اصولیه است، خب مسائل علم اصول به دو قسم تقسیم شده، یکی مباحث الفاظ و دوم مباحث عقلیه. مرحوم صاحب معالم بحث مقدمه واجب رو از زمره مباحث الفاظ قرار داده به دو دلیل. یک دلیل این که در ضمن مباحث اوامر و مباحث الفاظ بحث کرده، و دلیل دوم این است که در مقام استدلال وقتی نظریه صاحب معالم این است که مقدمه واجب واجب نیست، میگیم به چه دلیل؟ میفرماید چون دلالات ثلاث منتفی، میفرماید وجود در ذل مقدمه، نه دلالت مطابقی و نه دلالت تضمنی و نه دلالت التزامی، به هیچ یک از انواع دلالات ثلاث دلالت بر وجوب مقدمه نداره. و ما در منطق خوندیم که این دلالات ثلاث تمامش از اقسام دلالت‌های لفظیه است. پس در نتیجه ما به دو قرینه بتونیم بگیم صاحب معالم بحث از مقدمه واجب رو یک بحث غیر عقلی و بحث لفظی، یعنی از مباحث الفاظ در علم اصول می‌دانه. مرحوم آخون با این مخالفت می کنند، می فرماید به نظر ما مقدمه واجب نه تنها مسئله اصولیه است، بلکه از مباحث عقلیه علم اصوله. برای این که همانطوری که در تشریح مسئله گفتیم، بحث در مقدمه واجب برمیگرده به بحث ملازمه عقلیه. میخواییم ببینیم که اگر شارع مقدس یک ذل مقدمه ای را به وجوب شرعی آمد واجب کرد، آیا عقل میگوید که همین شارع باید مقدمه را به وجوب شرعی واجب بکنه یا نه؟ بعدن انشاءالله در ضمن مباحث روشنه در این که خود مقدمه وجوب عقلی داره بحثی نیست، محل نزاع ملازمه عقلی بین دو وجوب شرعی. عقل بگه شارعی که آمده نماز را به وجوب شرعی واجب کرده، آیا همین شارع باید مقدمه را به وجوب شرعی واجب بکنه یا نه؟ بحث در مقدمه واجب اینه. حالا این قضیه یادم افتاد که میگم یک کسی رفته بود در نجف برای تحصیل، رفته بود پای درس یکی از بزرگان نشسته بود، بحث در مقدمه واجب بود. حدود 5-6 ماه اون بحث خارج طول کشید. بعد از این سوال کرده بودن که بحث در نجف رو چجور دیدی؟ گفت چیزی نبود. این آقایون 6 ماه بحث میکنن که اگر کسی بخواد بالای پشتبان بره باید نردبان بذاره یا نباید بگذاره. خب این از باب این است که خب نفهمیده بحثی بوده، نباید هم بفهمه. در حد یک فرد عوام نیست که این مباحث علم اصول، مباحث مهمی هم هست. بحث در ملازمه بین دو وجوب شرعیه که آیا شارعی که ذل مقدمه رو واجب کرده ما مقدمه او هم به عنوان وجوب شرعی واجبه یا نه. لذا مرحوم آخوند می‌فرماید بحث در ملازمه عقلیه است. اون وقت انکار نمی کنن که بحث بتواند لفظی هم باشه، لکن می فرماین اگر ما بخوایم بحث رو لفظی قرار بدیم، نزاع یک عنوان اثباتی رو پیدا می کنه. در مقام اثبات آیا وجوب ذل مقدمه به یکی از دلالات ثلاث دلالت بر مقدمه داره یا نداره؟ اما می فرماین نزاع رو اگر بیاریم به این نحوی که ما مطرح کردیم یک عنوان ثبوتی پیدا میکنه و در فن یک مسئله مورد نزاع تا نزاع رو به عنوان ثبوتی انسان بتواند مطرح بکند نوبت به طرح نزاع به عنوان اثباتی نمیرسه. ما ثبوتاً، حالا کاری به دلالات لفظیه نداریم، ثبوتاً باید ببینیم عقل بین وجوب شرعی ذل مقدمه و وجوب شرعی مقدمه آیا ملازمه‌ای رو قائل هست یا قائل نیست. پس نظر آخوند این شد بحث مقدمه واجب از مسائل علم و اصول از اولاً و از مسائل عقلیه علم و اصول هست ثانیه. امر دوم رو که مطرح می کنن تقسیماتیست که برای مقدمه ذکر شده. اولین تقسیم مقدمه رو تقسیم کردن به مقدمه داخلیه و خارجیه. مقدمه داخلیه یعنی اون اموری که در ماهیت مأمور به داخله و همان امری که به مأمور به تعلق پیدا کرده به همان امور هم تعلق پیدا کرده. مثال مقدمه داخلیه منحصر در اجزاء یک واجبی که مرکب هست مثل صلاة اجزایی داره، این اجزا را میگن مقدمه داخلیه نماز. در مقابل مقدمه خارجیه است. مقدمه خارجیه یعنی اون اموری که یا امری که از ماهیت مأمور به خارجه و امر متعلق به اون مأمور به اون شی تعلق پیدا نکرده، مثل وضوء که یک مقدمه خارجیه برای نماز. در مقدمه داخلیه دو تا مسئله محل بحثه که این دو مسئله در مقدمه خارجیه محل بحث است. یک این که آیا مقدمه داخلیه واقعا میشه بهش گفت مقدمه یا نه. دوم این که اگرم به اجزای یک مأمور رو به ما مقدمه گفتیم، آیا این مقدمه داخل در محل نزاع هست یا نه؟ مقدمه خارجی بلا اشکال بهش مقدمه میگن و بلا اشکال داخل در محل نزاع هم هست. اما در مقدمه داخلیه گفتن که ما به چیزی میگیم مقدمه که بین او و ذل مقدمه یک تغایری باشه، یک اثنینیتی باشه. خب اگر تغایر نباشه یک چیز که نمیتونه مقدمه خودش باشه، باید اثنینیت و تغایر در کار باشه. و در مقدمه داخلیه خود شما میگید اجزا نفس مأمور به و مأمور به نفس الاجزائه، کل همان اجزائه، مرکب یک چیزی خارج از اجزا نیست. مرحوم آخون میفرمایند به نظر ما این حرف درست نیست. درسته در باب مقدمه ما بین مقدمه و ذل مقدمه یک تغایری را لازم داریم، اما این تغایر لازم نیست که تغایر خارجی باشه، تغایر در وجود باشه. بگیم این وجود خارجی مقدمه است، اون ذل مقدمه. تغایر اگر تغایر اعتباری باشه کفایت میکنه. اون وقت در مقام بیان تغایر اعتباری میفرمایند که فرق میان جزء و کل این است که اگر جزء را لا به شرط در نظر بگیریم جزه، اگر به شرط الاجتماع و به شرط الانضمام در نظر بگیریم میشه کل. مثلا ببینید رکوع، اگر ما رکوع را فی نفسه لا به شرط در نظر بگیریم، کاری به سایر اجزاء دیگه نداشته باشیم، عنوان جزء رو داره. اما همین رکوع را اگر به شرط الاجتماع و الانضمام در نظر گرفتیم می شود کل. پس کل با جزء تغایرشون در اعتباره که جزء را ما اعتبار می کنیم لا به شرط، اما کل به شرط الاجتماع، به شرط الانضمام. و می فرمان همین تغایر اعتباری کفایت می کنه. حالا این رو تحقیق کنیم. فصل فی مقدمه الواجب و قبل از خوص، یعنی وارد شدن در مقصود، سزاوار هست بیان امور. امر اول از ظاهر، ظاهر این است که اون چه که مهم است و مبحوث است، مبحوث آن هست از او در این مسئله، یعنی اون چه که راجع به او در مسئله مقدمه واجب بحث میشه، بحث از ملازمه بین وجود شیء و وجود مقدمه شیء. آیا عقل میگه بین این دو تا وجود شرعی ملازمه است یا نه؟ ما اگر این رو اثبات کردیم دیگه لازم نیست برای وجوب شرعی وضوع یک دلیل جداگانه داشته باشیم. عقل میگه ملازمه است، فقط همین مقدار که بدونیم وضوع از مقدمات نماز کافیه. فتکون مسئلتن اصولیه، این مسئله میشه مسئله اصولیه. چرا؟ چون مسئله اصولیه اونیست که کبرای استنباط قرار بگیره و ما میگیم این ملازمه رو کبرا قرار میدیم، میگیم این شی مقدمه این صغرا، کبرا هر چیزی که واجبه مقدمات اونم واجبه، همین ملازمه رو کبرا قرار میدیم نتیجه میدیم. لا یعنی بحث در مقدمه واجب ان نفس وجودها، از خود وجود مقدمه نیست. کما هو المتوهم من بعض العناوین، کما این که هو یعنی بحث از خود وجود متوهم است از بعضی از عناوین در حاشیه قزوینی در قوانین چنین چیزی داره. خب اگر این طوری بشه چی میشه؟ کی تکون فرعیتن، میشه مسئله فرعیه و مسئله فقهیه. گفتیم مسئله فقهیه اونیست که از عوارض فعل مکلف بحث میکنه. وضو فعل مکلفه. حالا ما اگر بحث کنیم که آیا این وضو وجوب داره یا نداره، اون وقت بحث از عوارض فعل مکلف میشه. مرحوم آخو میفرمان نه، ما در مقدمه واجب بحث از وجوب وضو نمی کنیم، بحث از ملازمه می کنیم. حالا یه نکته ای رو عرض کنم در کلام آخون نیست، این نکته در حقایق الاصول مرحوم آقای حکیمه. یک اشتباهی کردن اونهایی که گفتن بحث از مقدمه واجب یه مسئله فقهیه است، و اون اشتباهشون این است که در مسئله فقهیه موضوع باید معین باشه. بگیم این عمل یعنی وضوع آیا واجبه یا نه، این عمل حرام یا نه. در مقدمه واجب بحث ما از یک موضوع معین نیست، بحث ما رو عنوان مقدمه آمده. وضوع و غیر وضوع می شود مصداق برای مقدمه. خب وقتی بحث روی عنوان مقدمه آمد دیگه بحث در یک موضوع معین یک فعل معین نیست. وقتی بحث در یک فعل معین نشد این عنوان مسئله فقهیه رو نداره. این نکته خیلی خوبیه که در حقایق اصول مرحوم آقای حکیم آمد. مرحوم آخون میفرمان مسئله فقهیه نیست و ذلک، یعنی بیان این که مسئله فقهیه نیست، لوضوح ان البحث کذلک لا یناسب الاصولی. بحث کذلک یعنی بحث از این که آیا وضوع وجوب داره یا نه، این مناسبت با اصولی نداره. اگه بخوایم این مسئله رو فقهی بکنیم و استدرادی بکنیم، استدراد لا وجه له. چرا؟ بعد امکان ان یکون البحث علی وجه تکون عن المسائل الاصولیه، بعد از این که امکان دارد که بحث به وجهی بشود که از مسائل اصولیه باشه. خب ثم الظاهر ایذن، ظاهر همچنین، یعنی علاوه بر اینکه این مسئله اصولیه است، ان المسئله عقلیتون، یعنی از مباحث عقلیه علم اصوله. و کلام یعنی نزاع در استدلال عقل به ملازمه و عدم استدلال عقل به ملازمه است، آیا عقل حکم ملازمه می کند یا نه. لا لفظیگر از مسائل لفظی نیست، کما رو و ما یظهر و من صاد المعالم، که این رو لفظی قرار داده. حیث و استدل علنه صاد المعالم، گفته مقدمه واجب واجب نیست، دلیلش به انتفاع دلالات ثلاث، فرموده دلالات ثلاث منتفیه، دلالت لفظی مطابقی و تضمنی و التزامی. پس اولا این رو آورده از دلالات لفظیه استدلال کرده و ثانیا مضافاً الی انه ذکرها ذکر کرده این مسئله رو در مباحث انفاس. خب حالا شما مرحوم آخون میگید مسئله عقلیه و لفظی نیست، چرا؟ آخون ذکر کرده و توضیح داده که ببینید یه وقتی هست که یک کسی یه مسئله رو در مباحث انفاس ذکر میکنه، اولش توضیح نمیده که این جاش در مباحث عقلیه است. اگر توضیح نداد این قرینه میشه برای این که این مصنف هم این بحث رو از مباحث الفاظ میدونه. آخوند هم استاد معالم ذکر کرده اونطور این رو توضیح داده که این از مباحث عقلیه است، اما مرحوم استاد معالم رو نفرمود. خب حالا چرا مسئله عقلیه؟ این ضرورت تعلیل برای عقلی بودنه. ضرورت انه اذا کان نفس الملازمه بین وجود شیء و وجود مقدمتی ثبوت هم محل الاشکال، اگر خود ملازمه بین وجود یک شیء و وجود مقدمه ثبوت هم، یه در مرحله ثبوت که ببینیم بین این دوتا با قطع نظر از دلالت لفظیه اگر این محل نزاع باشه، فلا مجال لتحریر النزاع فی الاثبات، مجال نیست که ما نزاع رو بیاریم در اثبات. اثبات یعنی چی؟ معنا میکنه یعنی دلالت علیها به احد دلالات ثلاث، دلالت بر ملازمه به یکی از دلالات ثلاث لفظی هست. و در جاهای دیگه هم این تذکر دادن یک نزاع تا مادامی که طرح او به نحو ثبوتی امکان داره هیچ وقت نمیشه که ما مرحله ثبوت رو رها کنیم، مرحله قبلی رو رها کنیم، بیایم در مرحله اثبات بحث کنیم. کمال آیخبا الامر الثانی. اون وقت اینجا یه نکته باقی میمونه، باز به حقایق مراجعه کنیم که ممکنه شما بگید آقا در دلالت التزامیه اونجا لزوم عقلی هست. بین اون لزوم عقلی و این ملازمه عقلی که مرحوم آخون میگه از مباحث الفاظ خارجی چه فرقی وجود داره؟ این رو خودتون مراجعه کنید، نکته خوبی هست و فرقش رو مطالعه کنید. الامر الثانی انه ربما تقسم المقدمه الى تقسیمات منها تقسیمها الى داخلیتن. داخلیه چیه؟ و هی الاجزاء المأخوذه فی الماهیت المأمور بها، اجزایی که در ماهیت مأمور به، و خارجیه اونیست که خارج است از ماهیت مأمور به، مما لا یکاد و یوجد بدونه، خارجه اما خارجیست که اگر او نیاد مأمور به موجود نمیشه، اگر وضو نیاد صلاتی که مطلوب خداوند هست موجود نمیشه. مما لا یکاد و یوجد یعنی یافت نمیشود مأمور به، موجود نمیشود بدون هی، یعنی بدون اون امر خارج. خب و ربما یشکل و فی کون الاجزا مقدمتن له و سابقتن علی لان المرکب لیس، اشکالی که شده در مقدمه داخلیه گفتن اجزا نمیتونه مقدم باشه و سابق باشه بر مأمور به، گفتن مقدمه هم باید بین مقدمه و ذل مقدمه تغایر باشه، یک هم بهش میگید مقدمه یعنی اولین باید بیاد، سابق باید باشه بر ذل مقدمه، در حالی که به ان المرکب لیس الا نفس الاجزا، مرکب نیست مگر خود اجزا به اصلها یعنی به تمام الاجزا. این اشکال در مقدمه داخلی. مرحوم آخون جواب میدن والحل ان المقدمه هی نفس الاجزا بالعقل، مقدمه خود اجزا هست منطقه اجزای لابشر، و ظل مقدمه همون اجزای منطقه به شرط اجتماع، یعنی با هم باشن انزمان باشه، یعنی هر کدامی که از اجزا به تنهایی و به تمامه، یعنی این جز رکوع مقدمتون خودش عرض می شود به عنوان لابشر تماماً ولی فرعصه به تمامه، عرصه تمام دل، عرصه به تمامه ها، به عصره ها، یعنی به تمامه ها، یعنی هر جزئی تماماً، همه این جز خودش عنوان مقدمه رو داره. دیگه برای مقدمه بودن نیاز به چیز دیگه ای نداره، رکوع خودش به تمامه مقدم است، برای مقدمه بودن نیاز به سجده نداره. بله اگر ظلم مقدمه یعنی کل بخواد درست بشه، باید انضمام و اجتماع همه اجزا باشه. بله؟ نه اصل تمام دل اصل، یعنی حاضر جز به اصرهی، یعنی به تمامهی مقدمت در مقدمه بودن رکوع جزء دیگه لازم نیست، در خود مقدمه بودن. البته این حرف آخوند داریم ما بیان میکنیم، این بهش اشکال شده. آخوند میفرماید در مقدمه بودن رکوع، خود رکوع خودش رو که به تمامه در نظر بگیری مقدمه، خود سجده رو که به تمامه در نظر بگیری مقدمتون. پس ظلم مقدمه چیه؟ رکوع به شرط الانتماع، به شرط الاجتماع. فیحصل المغایره بینهما، شما دنبال مغایرت بین مقدمه و ظلم مقدمه بودید، ما مغایرت رو درست کردیم برای شما. به عبارت دیگه مرحوم آخو میفرماد ما هم قبول داریم بین مقدمه و ظلم مقدمه باید مغایرت باشه، اما لازم نیست مغایرت در وجود خارجی باشه، همین که مغایرت اعتباری هم باشه کافی. بعد می‌فرمایند از همین جا ما ملاک و ضابط کلی در فرق میان جزء و کل رو برای شما بیان می‌کنیم. فرق میان جزء و کل رو از همینجا برای شما بیان میکنه. فرقش چی هست؟ میفرمایند که جزء اون اضافه اخذ لابشه، مرکب و کل، کلون یعنی مرکب، همان جزء اون اضافه اخذ به شرط شی، یعنی به شرط الانزمان. فرق و ضابط میان جزء و کل در همین امره. و به ذالک ظهر انه لابد فی اعتبار الجزئیه اخذ الشیء بلا شرط. این رکوع وقتی ما لا به شرط در نظر بگیریم جزء اون، کما لابد فی اعتبار الکلیه، اگر کل رو بخوایم مطرح بکنیم رکوع میشه کل، اگر شرط اجتماع باشه فی اعتبار اشتراط اجتماع. اینجا که مرحوم آخون این مطلب رو بیان میکنن، مواجه میشن با این اشکال که این بیانی که شما اینجا در فرق میان جزء و کل ذکر کردید با اون چه که اهل معقول بیان می کنن سازگاری نداره. اهل معقول وقتی که میان جنس و فصل رو بیان می کنن که می گوین جنس و فصل دو جزء تعلیلی عقلی الانسان و حیوان و ناطق. میگوین همین انسان که جسم من الاجسام در خارج مرکب شده از دو جزء، یکی ماده که بهش ماده میگن، تینت میگن، حیولا میگن، ماده اولا میگن، مثلا تراب میگه ماده اولای انسان میگن تراب مثلا، و جزء دوم صورته، صورت جسمیه که عارض بر این ماده میشه. خب باز در فلسفه میگوین که جنس را عقل میاد از ماده میگیره، حیوانیت رو از تراب اخذ میکنه، و فصل رو میاد از چی میگیره؟ صورت میگیره. جنس همون ماده است، فصل همون صورته، منتها میگن یه فرقی بینشون وجود داره. ماده و صورت که دو جزء خارجی هستن به شرط لا هستن، اما جنس و فصل چی هم؟ لا بشن. اشکالی که اینجا به مرحوم آخون وارد میشه این است که شما طوری مقدمه داخلیه رو توضیح دادی، طوری ضابط میان جزء و کل رو بیان کردید که به ما اثبات کردید که جزء جزء اون اذا اخذ لا بشر، در حالی که در ماده و صورت میگن ماده مادتون اذا اخذت به شرط لا، این حرف شما با اون حرف اهل معقول بینشون تنافی وجود داره. مرحوم آخون یه جوابی میدن که به حسب ظاهر جواب خیلی خوبی نیست، اما یک فهمی هم دارن در آخر که اشاره داره به یک جواب دیگر که اون جواب رو در بحث مشتق قبلا خوندیم. جوابی که مرحوم آخون میدن، میگن بین اونجا و اینجا اختلاف مقام وجود داره. در اونجا یعنی در معقول، در مقام بیان فرق بین اجزاء خارجیه و اجزاء تحلیلیه، اجزاء خارجیه و اجزاء عقلیه، در مقام فرق بین ماده و جنس میگیم ماده به شرط لاست، در مقام فرق بین صورت و فصل میگیم صورت به شرط لاست، اما در مانحنفی در فرق بین جزء و کل، جزء و کل هر دوش در کجا موجوده؟ هر دوش در خارجه. در این مقام وقتی میخواییم جزء رو با کل مقایسه کنیم میگیم جزء لا به شرط. این و قون الاجزا جواب بیان یک اشکال و دفع اون اشکال، و کون الاجزاء الخارجیه کل حیولا، حیولا همون ماده است، و صورت اینی که اجزاء خارجیه هی الماهیت المحوزه به شرط لا، کتابای ما داره ینافی ذاله، یه لا اضافه کنیم، لا ینافی ذاله، این چاپ آلوده که حالا اولین کفایه‌ای بود که ظاهرن به این صورت در آمد. خب اون وقتم خیلی زحمت کشیده، اما غلط خیلی داره، چاپ جامعه مدرسین غلطش خیلی کم داره. لا ینافی ذلک می‌فرماید اینی که در معقول آمدن این مطلب رو گفتن با این مطلبی که الان ما در اینجا به شما گفتیم منافات نداره. چرا؟ فَإِنَّهُ اِنَّ شَنْ چنین است که اِنَّمَا يَكُونُ، یعنی اون چی که در معقول گفته شده در مقام فرق بین خود اجزاء خارجیه و اجزاء تحلیلیه است، اجزاء خارجیه ماده و صورت، اجزاء تحلیلیه جنس و فصل. من الجنس و الفصل بیان برای اجزای تحلیلیه و ان الماهیه اذا اخذت به شرط لا، ماهیت رو اگر به شرط لا اعتبار کنی تکون و حیولا یا تکون و صورت، و اذا اخذت لا به شرط تکون و جنسم او فصلم. یعنی بین جنس و فصل، بین جنس و ماده هیچ فرقی نیست الا در اعتبار. یه ماهیتی رو اگر به شرط لا اعتبار کنی میشه ماده، اگر لا به شرط اعتبار کنی میشود جنس. لا به اضافت الالمرکب در مانحن فی جزء رو ما در مقام مقایسه با مرکب داریم ملاحظه میکنیم که هر دوشون هم وجود خارجی دارن. فقط هم اشاره داره به اینکه این جواب ما جواب تام نیست. جواب تام همون است که ما در بحث مشتق کردیم و اون این است که بین این لا به شرط و بین اون به شرط لا در متعلق فرق وجود داره. یعنی چه؟ یعنی ما در مسئله ماده و صورت که می گفتیم ماده به شرط لاست، می گفتیم به شرط لای از چیه؟ از حمل. احسنتم، متعلق مسئله حمل بود، به شرط لای از حمل. می گفتیم ماده قابلیت حمل نداره، نمیتونیم بگیم الانسان و ترابون، اما جنس قابلیت حمل داره، الانسان و حیوانون درسته. پس در اونجا متعلق حمله، اما در اینجا که میگیم جز لا به شرطه، مراد لا به شرط از حمل نیست، لا به شرط از اجتماعه. به شرط چه؟ یعنی به شرط اجتماع، لا به شرط، لا به شرط از اجتماع. پس متعلق های اینها فرق وجود داره. این هم فقط اشاره داره. ما در ذهنمون هست که انشاءالله روزهای پنجشنبه رو هم بخونیم، آرون برنامه ریزی بکنن که بلکه روزهای پنجشنبه هم خونده بشه تا ببینیم به کجا میرسیم انشاءالله. و صلی الله علیه.